در ساعت 15 هستیم، پی میگیریم برنامه یه ویژه برنامه یه انتخاباتی رادیو فردا رو. با من مرتضی قاسم‌فر در 30 دقیقه پیش رو همراه خواهید بود و مهمانانی که در این برنامه خواهیم داشت و همینطور سایر همکارانم و گزارش هایی که در حوزه های مختلف این انتخابات نگاهی خواهیم کرد به بخش های متعدد اون. اما قبل از این که ببینیم در گزارش‌های همکارانم هم چه آمده یا با همکار دیگرم هم همراه بشیم و فضای مجازی رو در ارتباط با مسائل انتخابات ایران یک مروری بکنیم، با بابک غفوری آذر که در استودیو خبر در کنار من نشسته همراه بشیم تا ببینیم که آخرین خبرهای ایران و جهان چه است. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، وزیر کشور ایران لحظات پیش در یک نشست خبری میزان مشارکت در انتخابات هفتم اسفند ماه در تهران را 50% و در کل کشور 62% اعلام کرد. او همچنین گفت همان 30 نفری که اسامیشان پیشتر اعلام شده بود رأی تهران را به دست آوردند. با احتساب گفته های وزیر کشور ایران میتوان گفت که فهرست لیست موسوم به امید توانسته به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند. خبرهای تکمیلی در این باره رو در ادامه این بخش خبری و در بخش‌های بعدی پیرامون اظهارات وزیر کشور ایران به استعزار شما میرسانیم. نتایج اعلام شده از شمارش آرای انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران نشان می‌دهد که محمد یزدی رئیس فعلی این مجلس از راهیابی به مجلس آینده بازمانده است. بر اساس نتایج اعلام شده محمد تقی مصباح یزدی هم در مجلس خبرگان دوره پنجم حضور نخواهد داشت. پس از شمارش بیش از 6000 صندوق در استان تهران 15 نفر از نامزدهای فهرست معروف به امید و مورد حمایت اصلاح طلبان وارد مجلس خبرگان شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران شرکت مردم در انتخابات اخیر را باعث ایجاد تلقی جدید از جایگاه ایران در صحنه بین المللی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی روز دوشنبه در صحن علنی مجلس ایران با اشاره به آنچه حضور یک پارچه ملت در انتخابات نامید گفت این حضور وزن ایران را در صحنه بین المللی بالا برد و تلقی جدیدی از جایگاه ایران ایجاد کرد. برخی از نهادهای بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر با اشاره به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب از نحوه برگزاری انتخابات در ایران انتقاد کرده و آن را غیر آزاد توصیف کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته آینده به 6 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه سفر می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای ظریف قرار است در این سفر به کشورهای سنگاپور، تایلند، برونئی، اندونزی، نیوزیلند و استرالیا برود. خبرگزاری ایسنا گفته است که قرار است یک گروه پرتعداد از مسئولان و فعالان اقتصادی آقای ظریف را در این سفر همراهی کنند. گفتگو درباره مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی محور مذاکرات وزیر خارجه ایران با مقام‌های 6 کشور آسیایی و اقیانوسیه عنوان شده است. شمار کشته‌های 2 بمب‌گذاری انتحاری در روز یکشنبه در شهرک شیعه‌نشین صدر در بغداد به 73 نفر رسید. مقام‌های دولت عراق با اعلام این خبر گفتند 5 نفر نیز در جریان این انفجارها مفقود شده و 112 نفر نیز در بیمارستان بستری شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را که با محکومیت شدید حیدر عبادی نخست وزیر عراق روبرو شده بر عهده گرفته است. انفجارهای روز یکشنبه ساعتی پس از حمله گسترده نیروهای گروه حکومت اسلامی به یک پایگاه ارتش عراق در نزدیکی بغداد روی داد. و در 88مین دوره مراسم سالانه اهدای جوایز اسکار، فیلم اسپاتلایت توانست اسکار بهترین فیلم را از آن خود کند. این فیلم به کارگردانی تام مکارتی پیشتر جایزه بهترین فیلمنامه را نیز به دست آورده بود. اسکار بهترین کارگردانی هم به الخاندرو گونزالس ایناریتو برای فیلم از گور برگشته اهدا شد. لئوناردو دیکاپریو نیز سرانجام پس از 4 بار نامزدی اسکار در رشته بهترین بازیگر توانست مجسمه طلایی اسکار را از آن خود کند. او برای فیلم از گور برگشته اسکار دریافت کرد.
سپاسگزارم بابک. بابک غفوری آذر بود. آخرین خبرهای انتخاباتی. اما پیش از این که به بخش دیگه بریم، با همکار دیگرم احسان مهرابی همراه بشیم تا درباره صحبت‌های آقای رحمانی فضلی و آخرین خبری که از ایشون داشتیم که شمارش آرا تهران گفتن دیروز به پایان رسیده و جزئیات بیشتر با احسان صحبت کنیم. احسان، دقیقاً چه گفتن آیه رحمانی فضلی در ارتباط با آخرین خبر انتخاباتی و شمار شهرها؟
آیه رحمانی فضلی البته در مصاحبه مطبوعاتیشون درباره آمار خیلی محتاطانه برخورد کردن و خیلی از آمار را گفتن وزارت کشور داره، ولی من بیان نمی کنم که بعدن گفته نشه که مثلا وزیر کشور این را گفت و یک نتیجه دیگه بیاد که مشخص اشتباه بوده. برای همین در بیان آمار خیلی احتیاط کردن. البته گفتن که این دوره وزارت کشور آمار زیادی را داره که به نسبت انتخابات گذشته مثلا سابقه نداشته، مثلا گرایش سیاسی نامزدها را تقسیم کرده در اصلاح طلب، اصولگرا، اعتدالی و مستقل، و اون گرایش ها را وزارت کشور داره، ولی خب بیان نکردن، گفتن حالا همراهشون ندارن. و در مورد مشارکت، حالا رقمی که گفتن 62% در کل کشور و 50% در تهران، یک مقدار با پیشبینی هایی که خود وزارت کشور میکرد که خدای رحمانی فضلی گفته بود مثلا 65-70% گفته بود، نظرسنجی ها 65-70% میگه، من خودم برآورد یا مجموعه وزارت کشور برآوردش این است که 70% متفاوت است، خصوصا این که انتخاباتی مانند انتخابات مجلس نهم بر اساس آماری که قبلا داده شده بود 64% بود در فضایی که حالا بعد سال 88 بود و خیلی از گروه‌های سیاسی رو تحریم کرده بودن. البته مشارکت تهران تقریبا میشه گفت قابل قبول هست و مشخص هست که به هر حال بر اساس تحلیل‌ها و پیش‌بینی هاست. اینکه 62% بوده مشارکت میتونه چند تا نتیجه داشته باشه. اینکه به هر حال در برخی از شهرهای کوچک یا مراکز استان‌ها اون تصوری که حامیان دولت داشتن که مشارکت بالا خواهد بود نخواهد بود. یکی هم موضوعی که به هر حال پیش از این هم بارها مطرح شده بود که منتقدان آمار 64% مشارکت در مجلس نهم را احساس می‌کردن که وزارت کشور دولت آقای احمدی نژاد با بالا پایین کردن میزان واجدین حق رأی با این آمار بازی کرده و اون آمار 64% واقعی نیست. میتونه این باشه، چرا که برخی از مثلا بالاترین رقم مشارکت در مجلس پنجم 71% بوده و مثلا یک مجلس ششم مثلا بوده 69%. اگر ما مجلس نهم را در نظر نگیریم آمار 62% میتونه منطقی باشه، ولی مقایسه مجلس دهم و نهم آمار 62% چندان منطقی یعنی به هر حال یکی از این دو آمار منطقی نخواهد بود، یا 62% یا 64%.
ولی گفت که همه این آمار رو به تایید شورای نگهبان هم رسوندن و دلیل تاخیر هم همین بوده ظاهرا.
در این مرحله قاعدتاً یک هماهنگی هایی میشه برای اعلام نهایی نتایج و آمار، ولی به لحاظ قانونی باز شورای نگهبان در مرحله بعد باید صحت انتخابات را تایید بکنه و به هر حال اون یک پروسه مجزایی رو داره.
متشکرم احسان مهرابی بود و نگاهی کردیم به آخرین صحبت هایی که آقای رحمانی فضلی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ارتباط با شمارش آرا بیان کرده بود. برگردیم به مهدی احمدی همکارم که اینجا نشسته تا نگاهی بکنیم به آنچه که در فضای مجازی در واقع در میگذره در این یکی دو روزه و به خصوص از شب گذشته تا امروز در ارتباط با مسائل انتخابات. مهدی، در فضای مجازی دقیقا چه خبر هست؟
سلام مهرداد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. در فضای مجازی اهم از وبسایت ها، وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی، خب بحث انتخابات خیلی داغ بوده. یعنی از قبل از برگزاری انتخابات می دیدیم که دیدگاه های مختلف، حالا چه کسانی که خواهان عدم مشارکت و تحریم انتخابات بودند، چه کسانی که تشویق می کردن به تحریم، به شرکت در انتخابات، خودشون رو مطرح می کردن و سعی می کردن که به نوعی دیگران رو به خودشون همراه کنن. البته شاید بشه گفت که فضای مجازی بازتاب واقعی و کامل آنچه که در جامعه اتفاق می افتد نیست، ولی خب تا جایی نشان می دهد که یعنی تا جایی می شود نبض جامعه رو گرفت. در روزهای بعد از انتخابات چیزی که خیلی مطرح بود، خب بیشتر کسانی که شرکت کرده بودند در انتخابات و الان در تب و تاب این بودند که نتیجه چی میشه، آیا رأیی که دادن چجوری قرائت میشه و اعلام میشه، در فضای مجازی خیلی بازتاب داشت. و خب در این چند روز هم صحبت کردیم، مثلا هشتگ های ویژه‌ای در توییتر، فیسبوک اینها ایجاد شده بود، مثل مثلا شمارش، که از طریق این هشتگ شمارش به یک دسته از نظرات، توییت هایی میرسیدیم که معطوف بود به شمارش آرای انتخابات. ولی بعضی از بازیگران عرصه انتخابات هم بودن که چون رسانه‌های رسمی دیدگاه‌های اونا رو منعکس نمی‌کنه، بیشتر در فضای مجازی دیده می‌شدن. یکی از مشهورترین چهره‌هایی که حامی شرکت در انتخابات بود در میان این بازیگران آقای خاتمی بود که علاوه بر اینکه پیام‌هایی که در قبل از انتخابات برای شرکت در انتخابات داد یا حضورش در انتخابات بازتاب در رسانه‌های مجازی شبکه‌های اجتماعی داشت، خیلی ها با پیام‌های اون شروع می‌کردند هشتگ‌ها یا توییت‌های ساختند و به دیگران ارسال کردند. یکی از اون هشتگ‌های غیر رسمی معروف روی یک تکه از حرف‌های آقای خاتمی که الزاماً پیامی هم ایجاد نمی‌کرد ساخته شده بود، تکرار می‌کنم، و همه این به خاطر نوع گویش آقای خاتمی که تکرار رو قرائت میکنه، تکرار همه اون ام بالا سر این هشتگشون میگذاشتن. الان که فضای انتخابات
زیادی هم ساخته شد روی همین،
دقیقاً همین می‌خواستم بگم، الان که فضای انتخابات و فضای اعلام برندگان اسکار هم در هم تنیده و ما می‌دونیم که جامعه ایرانی هم خیلی قابلیت این رو داره، مثلا در فضای مجازی که این حوادث رو با هم قرینه سازی کنن یا مثلا لطیفه و جوک و چیزهای بامزه بسازن، یکی از چیزهایی که من امروز زیاد دیدم تکرار شده این هست که اسکار بهترین فیلم کوتاه رو به محمد خاتمی بدن، به خاطر همون تکرار میکنم. ولی حالا اشاره شد به اسم آقای خاتمی، چون کسی است که دیدگاهاش میگم به خاطر محدودیت‌هایی که در رسانه‌های رسمی، روزنامه‌ها اینها هست، معمولا مطرح نمیشه و در فضای مجازی بیشتر مطرح میشه. چیزی که در مثلا یکی دو ساعت گذشته دست به دست در شبکه‌های اجتماعی میگذشت، پیامی بود که آقای خاتمی بعد از انتخابات صادر کردند، همین امروز صادر کردند، در تشکر از مردم برای شرکت در انتخابات. و این پیام چند تا نکته خاص داره که دوباره اون نکته هاشه که تکرار میشه. فرصت مرور داریم؟
اگه اجازه بدی بریم یک گزارش بشنویم، برمیگردیم به تو و نکته هایی که آقای خاتمی در پیامش داشت رو با شنوندگان این برنامه در میون میگذاریم. نگاهی بکنیم به آنچه که در انتخابات گذشته، در انتخابات یکی در واقع روز شنبه گذشت، این نگاه تحلیلی همکارم محمد زرقامی انجام داده. بریم این گزارش رو بشنویم، برمیگردیم باز به استدیوی خبر رادیو فردا.
در حالی که به گفته ی استاندار تهران شمارش آرای پایتخت نهایی نشده، اما با نگاهی به آخرین آمار ارائه شده از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور ایران، ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان معروف به فهرست امید تمام کرسی‌های پایتخت را به خود اختصاص داده است. محمد رضا عارف، علی مطهری و علیرضا محجوب پیشتازان حوزه انتخابیه تهران هستند. این در حالی است که بسیاری از چهره‌های اصولگرای شناخته شده در مجلس نهم، مانند غلام علی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس نهم و احمد توکلی دیگر چهره شناخته شده اصولگرایان، در رده‌های پایین جدول جا گرفتند. در صورتی که با شمارش آرای باقی مانده تغییری در نتیجه نهایی حوزه انتخابیه تهران ایجاد نشود، هیچ یک از اصولگرایان مجلس نهم به مجلس آینده راه نخواهند یافت. بنابراین با آرای ترکیبی که در دیگر شهرهای ایران به صندوقهای رأی ریخته شده، احتمالاً نه اصولگرایان و نه اصلاح طلبان هدایت همه جانبه مجلس آینده را بر عهده نخواهند داشت. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران مجلس آینده را ترکیبی مشابه مجلس پنجم و ششم می‌داند.
مجلسی داریم به باور من مجلس معتدل پاسخگو و اصولگراهایی هم که به مجلس راه نیافتن اون شاخه تندرو بودن و اصولگراهایی هم که الان به مجلس راه پیدا کردن معتدلی هستن.
اما برای علی علیزاده تحلیلگر سیاسی در لندن، ترکیب کنونی یک مجلس سزلی را به ذهن متبادر می کند.
مجلس آینده اولا در راه دولت روحانی در 1.5 سال آینده سنگ اندازی نخواهد کرد، در بسیاری موارد همسو خواهد بود، اما همزمان دغدغه‌های شخص رهبر رو و بخش‌های امنیتی نظام رو هم تامین می‌کنه، برای اینکه اگر مسئله خاص به وجود بیاد با کمک ائتلاف میان نیروهای مستقل و بخشی از اونها و فراکسیون اصولگرا احتمالاً میتونن جلوگیری کنن از بعضی از لوایح و غیره. یعنی در واقع ترس تبدیل این مجلس به مجلس ششم هم رفع شده.